ساعت 7 عصر به وقت ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله عصر رادیو فردا در هفتمین روز از نوروز، فروردین سال 1403. اما پیش از اینکه وارد مجله بشیم اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. رسانه‌های ایران کشته شدن یکی از اعضای سپاه قدس در حمله هوایی روز سه‌شنبه در سوریه را تایید کردند. بامداد سه‌شنبه چندین حمله هوایی علیه مواضع سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام شد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در حمله به یک خانه مسکونی در دیروزور 9 نفر از شبه نظامیان مورد حمایت ایران کشته شدند. بهروز واحدی از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران که دیدبان حقوق بشر سوریه او را یکی از فرماندهان سپاه در سوریه معرفی کرده، از کشته شدگان است. دیدبان حقوق بشر سوریه ساعتی پیش از این حملات از فرود یک فروند هواپیمای باری از شهر دمشق به دیروزور خبر داده بود که به گفته این نهاد حامل تجهیزات و نیروهای سپاه پاسداران بود. صفحه منتسب به توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق روز سه‌شنبه خبر داد مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی با درخواست وکیل او برای فک و تخفیف قرار تأمین بازداشت موقت این خواننده رپ معترض مخالفت کردند. در این پست نوشته شده که یکی از دلایل مخالفت با این درخواست اتهام افساد فلعرض در کیفرخواست توماج صالحی است که مجازات آن سلب حیات به معنای اعدام است. این در حالی است که آقای صالحی پیشتر از این اتهام تبرئه شده بود. همچنین نوشته شده که آزادی این زندانی سیاسی از نظر مقام‌های قضایی مخل نظم عمومی است. جلوگیری از فرار این خواننده معترض از دیگر دلایل مخالفت مقامات مسئول با آزادی توماج صالحی اعلام شده است. توماج صالحی 27 آبان سال گذشته پس از تحمل بیش از یک سال زندان به قید وثیقه آزاد شد، اما 12 روز بعد به دنبال انتشار ویدیویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد، بار دیگر با ضرب و شتم بازداشت شد. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس روز سه‌شنبه در جریان سفر به تهران قطعنامه روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل در زمینه لزوم برقراری آتش‌بس در نوار غزه را نشانه انزوای سیاسی اسرائیل توصیف کرد. ایران از حامیان گروه افراطی حماس است که دفتر سیاسی آن در قطر قرار دارد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. این دومین سفر اسماعیل هنیه به تهران از زمان آغاز جنگ در نوار غزه است. این سفر پس از آن انجام می شود که 6 ماه پس از آغاز جنگ اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواستار برقراری فوری آتش‌بس در نوار غزه در ماه رمضان شدند. در واکنش به تصویب این قطعنامه، تهران آن را قدمی مثبت اما ناکافی ارزیابی کرد و خواستار تلاش برای اجرای این قطعنامه شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که ارتش کشورش برای دستیابی به اهداف تعیین شده به عملیات نظامی در نوار غزه ادامه می‌دهد. این اظهار نظر یک روز پس از تصویب قطعنامه برقراری آتش‌بس فوری در غزه از شورای امنیت سازمان ملل بیان شد. آقای نتانیاهو همچنین روز سه‌شنبه گروه افراطی حماس را که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد متهم کرد در زمینه مذاکره برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی جدی نیست. با این حال بنابر گزارش‌ها هنوز هیئتی از موساد برای ادامه مذاکرات در قطر باقی مانده و گروه کوچکی از این نهاد امنیتی برای مشورت به اسرائیل بازگشته است. و تاتیانا موسکالکووا کمیسیونر حقوق بشر روسیه در واکنش به انتشار تصاویر متهمان به دست داشتن در حمله به یک سالن کنسرت در شمال مسکو گفت شکنجه بازداشت شدگان غیر قابل قبول است. روز دوشنبه 4 متهم تاجیک تبار که مظنون به دست داشتن در حمله‌ای هستند که بیش از 130 کشته بر جای گذاشت، در وضعیتی که آثار شکنجه بر سر و صورتشان مشهود بود، به دادگاه آورده شدند. بنابر تصاویر منتشر شده گوش یکی از متهمان بریده شده بود و یک متهم دیگر نیمه بیهوش و روی صندلی چرخدار به دادگاه آورده شد.
ممنونم بابک غفوری آذر بود با تازه ترین خبرها با شما درباره این خبر آخری که خوند، یعنی متهمان تاجیکی که متهمان حمله به سالن کنسرت مسکو هستند. در وبسایت ما radiofarda.com میتونید جزئیات بیشتری درباره اونها بخونید. اما بریم مروری داشته باشیم بر اونچه که در این مجله میشنوید. درباره اختلافات حماس عذرخواهی میکنم، درباره سفر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس به تهران خواهید شنید. از برخورد با اون چی که در ادبیات جمهوری اسلامی تظاهر به روزه‌خواری در ماه رمضان شده گزارش خواهیم داشت. به پدیده خودکشی سریالی در میان پزشکان جوان در ایران خواهیم پرداخت و همچنین یافته های یک پژوهش جدید در ایرلند شمالی در رابطه با بیماری سرطان. همونطور که اشاره کردم به سفر اسماعیل هنیه به تهران خواهیم پرداخت. یک روز بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس به ایران سفر کرده. ساعاتی پیش از سفر او، گروه افراطی حماس در بیانیه اعلام کرده بود به طرفهای واسطه که به موضع رویکرد قبلی خود اونطور که دو هفته پیش از اون ارائه داده متعهده و پاسخهایی که اسرائیل به پیشنهاد میانجیگران داده هیچ یک از خواسته های این گروه رو برطرف نمی‌کنه. درباره سفر هنیه به تهران، اهداف این سفر و چگونگی نفوذ جمهوری اسلامی و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروهی تروریستی معرفی میشه، با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس گفتگو کردیم.
به نظر من بیشتر یک کار تبلیغاتی بوده، چون که گفتگوهای اصلی که در قطر جریان داره و خب احتمالاً شاید یه نوع هماهنگی هم برای ایجاد هماهنگی بین مقامات تهران و مقامات حماس هم میتونه ارزیابی بشه، اما به عنوان این که بخواد تغییر معناداری در روند مذاکرات بگذارد اثر معنادار، من بعید میدونم. بیشتر این از وجه نمادین و تبلیغاتیش مهمه، ولی از منظر این که سیر مذاکرات رو به یک سمت دیگه ببره، من خیلی این رو اثرگذار نمیدونم.
جمهوری اسلامی از سوی تحت فشار هست تا از نفوذ خودش بر حماس استفاده بکنه، برای اینکه حماس خواسته جامعه جهانی، اروپا و آمریکا تن بده. فهم می‌کنید چنین چیزی چقدر در واقعیت امکان پذیر هست؟ آیا جمهوری اسلامی چنین نفوذی روی حماس داره؟
ببین، در مورد گروه‌هایی که اصولاً به گروه‌های نیابتی معروف هستن، این نکته رو باید توجه کنیم که هر گروه متناسب با موقعیتی که داره و متناسب با ایدئولوژی که داره نسبتش با جمهوری اسلامی متفاوته. یعنی ما وقتی از گروه‌های نیابتی صحبت می‌کنیم، روابطی که بین حزب الله لبنان و مقامات جمهوری اسلامی برقراره با روابطی که بین حماس و تهران برقراره کاملاً متفاوته. ما دو تا نمونه تاریخی خیلی مشخص داریم که واجد اختلاف شدید بین مقامات حماس و مقامات جمهوری اسلامی بودن. یکی قضیه مسئله بشار اسد و مخالفانش بود که به جنگ داخلی منجر شد و عملا حماس علیه نظام بشار اسد موضع گرفت و اصولا جمهوری اسلامی رو در کنار حزب الله برای مقابله با مخالفان اسد همراهی نکرد. یکی هم حمایتی بود که از جنگ عربستان در حمله به یمن ما شاهد بودیم از طرف حماس. خب ما با تجربه الان مواضعی که الان ما بینیم حوثی‌ها در حمایت از غزه دارن، ولی در اون جنگ به هر صورت حماس همراهی نکرد و ضمن اینکه کلن لحاظ دیپلماتیک و سیاسی از مواضع عربستان هم حمایت کرد. پس اینها نمونه هایی هستن که نشون میده که حماس با تجربه روابطی هم که با قطر داره، با ترکیه داره، خیلی نمیشود گفت یک نفوذ 100% رو ما از طرف جمهوری اسلامی روی حماس شاهد هستیم و در قضیه حمله اکتبر هم همین شاهد بودیم و خود جمهوری اسلامی هم خیلی تلاش کرد خودش رو مبرا از این حمله نشون بده و اصولا این نفوذ سیستماتیک و 100% جمهوری اسلامی روی گروه حماس به نظر من یک پیش‌فرضی است که از اساس غلط است.
گفتید که این سفر یک سفر نمادینه که ارزش تبلیغاتی داره، اما چه بهره برداری، چه ارزش تبلیغاتی داره با توجه به این نوع روابطی که الان شما توضیح دادید؟
ببینید، خب به هر صورت حماس یک گروهیه که جز لیست گروه‌های تروریستی از سوی به خصوص کشورهای غربی قرار گرفته، و از یه طرف هم خب مقامات سیاسی حماس مخفی هستن مدت‌ها یا روابط دیپلماتیک آنچنانی ندارن. این نوع سفرها رو بیشتر در راستای اون پیام‌های نمادین دیپلماسی باید ارزیابی کرد، ضمن اینکه حماس خب با توجه به اینکه الان موقعیت اسرائیل هم یک موقعیت ضعفی است در صحنه بین الملل، از این منظر که به هر صورت آمریکا نسبت به قطعنامه شورای امنیت رأی ممتنع داده، و از یه طرف هم فشار خود دولت بایدن هم علیه دولت نتانیاهو برای تن دادن به آتش بس فشارهای پنهانی و آشکار هم ادامه داره. از یک طرف هم خب به هر صورت با تداوم جنگ اون افکار بین المللی بیشتر الان علیه اسرائیل موضع گرفتن. همه اینها باعث میشه که میدان برای یک نمایش دیپلماتیک برای مقامات حماس مهیا بشود، به خصوص اینکه هنوز از منظر نظامی اسرائیل علارغم اینکه پیشروی‌های در حال غزه داشته، اما از منظر نظامی سیاسی امتیازهای ویژه‌ای رو نتونسته بگیره، به معنای اینکه روند تحولات به آزادی گروگان‌ها منجر بشه. از این منظر دولت نتانیاهو هم تحت فشاره. این یک میدان نمادین و تبلیغاتی رو برای مقامات حماس فراهم می‌کنه که بتونن به عنوان یک پیام اثرگذار در روند مذاکرات ازش استفاده بکنن. جمهوری اسلامی هم خب یکی از کشورهایی هست که به هر حال روابط راهبردی با حماس داره، و این سفر از این منظر به نظر من میتواند مورد توجه قرار بگیره.
صدای مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب بریم به ایران. ماه رمضان در ایران و برخورد حکومت با اونچه که در ادبیات جمهوری اسلامی تظاهر به روزخاری در ماه رمضان عنوان میشه، امسال هم در نوروز ادامه پیدا کرده و ده ها واحد صنفی پلم شدن. محمد صادق کوشکی از فعالان سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی برخورد نهادهای حکومتی یا به گفته خودش با گفته خودش روزخاری رو ناکافی دونسته و گفته که در این مدت شاهد وسیع ترین موج روزخاری در تاریخ جمهوری اسلامی هستیم. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
تلاقی نوروز ایرانی با ماه رمضان و سفرها و دید و بازدیدهایی که بعضن با خوردن و آشامیدن هم همراه است و بر اساس خبرها به پلمب ده ها واحد صنفی از آغاز ماه رمضان در شهرهای ایران انجامیده، به طوری که مسئولان جمهوری اسلامی از پلمب بیش از 100 واحد صنفی به دلیل آنچه تخلف مینامند در شهرهای ایران خبر دادند. دادستان عمومی و انقلاب همدان پیشتر و در روزهای نخست نوروز از پلمب 65 واحد صنفی و اغذیه سرا به دلیل آنچه رعایت نکردن ابلاغیه ماه رمضان نامید گفته بود. فرمانده انتظامی شهرستان ری هم از پلمب دست کم 24 واحد صنفی به گفته خودش هنجار شکن در طرح نظارت بر اماکن در ماه رمضان خبر داد. رسانه‌ها در ایران اواخر اسفند 1402 هم از پلمب 4 رستوران در ابهر و 10 واحد صنفی در دسفول به دلیل رعایت نکردن آنچه شؤونات اسلامی نامیده می‌شود خبر داده بودند. در روزهای گذشته هم ویدئوهایی از برخورد مردم یا برخی کسبه با کسانی که خود را آمر به معروف یا مأمور حکومت در برخورد با آنچه روزخاری نامیده می‌شود و خوانده بودند منتشر شده است.
بگو آقا وضعیت حجاب اینجا چرا اینجوریه؟
بیرون.
ها؟ چرا وضعیت حجاب اینجوریه؟ ماه مبارک را
فیلم بگیرم. برم پیش مسئولش بیان اینجا نشستن دارن قضا میکنن. آقا قضا اینجا سلف میکنین؟ اگه ماه رمضان نیست. من الان دارم فیلم میگیرم نشون بدم چون بازرس تعزیراتم. ببینم برای چی؟ ربطی نداره به من. در حضور بازرس تعزیرات میگیره ربطی نداره نه؟ خب معلوم میدم پیش مدیر عاملتون من بازرس تعذیراتم، من برای چی داری ما رمزون اینجا سرف میکنیم قضا؟
مجید میرحمدی معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی در نخستین روز نوروز و اول فروردین با اشاره به ماده 638 قانون مجازات اسلامی گفته بود که روزه‌خواری در ملأ عام تحت هر شرایطی جرم است. بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی، هر کس آشکارا در انظار و مکانهای عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام از جمله روزه‌خواری کند، به شلاق و حبس محکوم می شود. هر سال همزمان با ماه رمضان، مسئولان جمهوری اسلامی درباره روزه‌خواری و فعالیت رستوران‌ها، کافه‌ها و اغذیه فروشی‌ها به مردم و کسبه هشدار می‌دهند که این موضوع با نارضایتی بسیاری از شهروندان هم همراه است و آنها این گونه برخوردها را دخالت در حریم شخصی خود می‌دانند.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید، اما اجازه بدید از خبر و جنگ و سیاست فاصله بگیریم. نوروز هفتمین روز فروردینه و تا 13 فروردین برای ما حال و هوای نوروز به دید و بازدید میریم، به همدیگه تبریک میگیم. اینجا هم تبریک های تعدادی دیگه از همکاران رادیو فردا رو بشنوید، خطاب به شما شنوندگان محترم و آرزوهایی که اونا برای شما دارن.
گلناز اسفندیاری هستم، سال نوتون مبارک.
عید تو همایون و همه روز تو چون عید، نوروز تو از عید تو خرمتر و خوشتر. این رو از انوری قصیده سرا و دانشمند سده ششم قمری گفتم. کلمه عید بعد از جشن وارد زبان فارسی شده، در واقع اون چیزی که ما ازش به عنوان عید یاد میکنیم، قبل از اون کلمه جشن استفاده میکردیم، ولی بعدها عید وارد شد به خاطر عید قربان و عید فطر به طور خاص و کم کم جشن جاش رو به عید داد. رضا شکراللهی هستم.
مدیره هستم. نوروز با تمام فارسی زبانان دنیا و مردمان قلمرو نوروز مبارک باشد.
من مهران کریمی هستم. سال نو، اعتدال بهاری و نوروز رو به همه شنونده های رادیو فردا و مخاطبانش تبریک میگم.
من آیدا تدیون هستم. همه روزگارتان نوروز باد.
بله، نوروزتون پیروز و هر روزتون نوروز براتون سال بسیار خوبی آرزو میکنم. سالی سرشار از سلامتی، برکت و خوشبختی و آرامش. اما برگردیم به ادامه مجله. در ادامه پدیده خودکشی سریالی در میان پزشکان جوان در ایران و انتشار خبر خودکشی پرستو بخشی متخصص قلب و عروق، یک مقام نظام پزشکی از کار اجباری او در لرستان خبر داده و گفته که این پزشک نامش در لیست سیاه وزارت بهداشت بوده. خودکشی این پزشک با واکنش گسترده همصنفی‌هاش مواجه شده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
انتشار خبر خودکشی پرستو بخشی 34 ساله متخصص قلب و عروق در لرستان با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و همچنان ادامه دارد. علی سلحشور، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی ایران، در همین باره با انتشار مطلبی با عنوان این حجم از افسردگی در میان پزشکان جوان بی‌سابقه است نوشته خانم دکتر بخشی در لیست سیاه وزارتخانه بوده و با وجود ترومای از دست دادن پدر و مادرش، وزارت بهداشت کمکی به جابجایی محل طرح او نکرد و حقوقش را هم نصفه پرداخت کرد. بنابر گزارشی که روزنامه انتخاب در همین باره در روز سه‌شنبه هفتم فروردین ماه منتشر کرده، یک پزشک و استاد داخلی بیمارستان رحیمی خرم‌آباد هم گفته نهایت بی‌انصافی، توهین و تحقیر را در حق ایشان انجام دادند. واکنش‌های گسترده به خودکشی پرستو بخشی در حالی است که پیش از این برخی مقامات مسئول از جمله محمود فاضل رئیس شورای عالی نظام پزشکی در بهمن 1402 آمار خودکشی در بین رزیدنت‌ها را نگران کننده و معضل مهم برای جامعه پزشکی دانسته بود. هاشم معزن‌زاده جراح عمومی نیز از جمله کسانی است که در صفحه ایکس خود به این خبر واکنش نشان داده و نوشته با توجه به آمار رسمی خود حکومت برای خودکشی رزیدنت و پزشکان و پرستاران، این موضوع در حال حاضر در سطح سلامت ملی است و تقلیل آن به مسائل شخصی و فردی فقط فرصت طلبی است. او تاکید کرده که قطعا خودکشی پزشکان ریشه در خطاهای سیستماتیک دارد. بشنویم با هم نظر یک پزشک متخصص در تهران را که به دلایل امنیتی صدایش را بازخوانی کردیم.
هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی وضع فاجعه باره. مثلا ویزیت من 90,000 تومانه که میشه 1.5 دلار. برای پزشکی مثل من که در کلینیک کار میکنه هزینه هم 60/40 تقسیم میشه که 40% برای کلینیک و 60% برای من با ویزیت 10 مریض. نهایت 40 تا 50 مریض رو میبینم. مگه چقدر دست آدم رو میگیره؟ اون هم با این تورم که تا به خونه میرسی خرج شده. از لحاظ کاری هم بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی فضا کاملا در سیستم درمانی و بهداشتی امنیتیه. به این معنا کسانی که مسئول شدند و مدیر هستند امنیتی هستند. یعنی سیستم مدیریتی رئیسی این گونه است. تخصص اصلا اهمیتی نداره و فقط مسئله تعهد مهمه که این تعهد هم یعنی امنیتی بودن. در نتیجه الان کسانی که به عنوان مدیر و مسئول سر کار هستند حرفهایی میزنن و برخوردهایی میکنن که دود از کله آدم بلند میشه.
این پزشک در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به خودکشی پرستو بخشی تأکید کرد که سیستم آدمی را به استیصال میرساند.
همین خانم دکتر که خودکشی کرده. خب شما فکر کنید یک خانومی مثل هر کسی مشکلات خودش رو داره. متخصص قلب داره زندگی میکنه و تو یک دفعه به عنوان رئیس و منبع قدرت با تحکم یه چیزی بهش میگی که اگر طرف این کار رو نکنه دیگه آدم رو به استیصال میرسونه. در واقع ما در سیستمی کار میکنیم که زبان ما رو نمیفهمن اما سرنوشت ما رو تعیین میکنن. اینها آدم ها رو خورد و له میکنن و به استیصال میرسونن. خب نتیجهش هم همینه که میبینیم. ضمن این که یک وقتی حداقل شغل ما یه پرستیژی داشت، الان به خاطر اتفاقهایی که افتاده مردم خیلی برای پزشکا احترام هم قائل نیستند و بیشتر اونها رو آدمهای پولکی میبینند. همه اینا در حالیه که ما تحت فشار کار میکنیم، درآمد قابل توجهی هم نداریم و کشور هم که در یک حالت ناامیدی است. ما خیلی نزول کردیم.
خودکشی در میان کادر درمان به ویژه دانشجویان در رشته پزشکی در ایران سابقه دارد و به ویژه در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی در این زمینه خبرساز شده است. بر اساس همین گزارش ها سالانه به طور متوسط 13 خودکشی منجر به مرگ در میان کادر درمان رخ می دهد. مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور پیشتر فشار کاری و سطح درآمد را از جمله مهمترین مشکلات دانشجویان پزشکی و کادر درمانی عنوان کرده بود. افزایش آمار خودکشی در میان پزشکان و پرستاران در حالی است که موج گسترده مهاجرت کادر درمانی حالا به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. تا جایی که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران مرداد 1402 خالی شدن کشور از پزشک و کادر درمانی را بحرانی جدی خواند و در مورد آینده حوزه سلامت ایران هشدار داد. و در پایان اگر به خودکشی فکر می کنید لطفاً با اورژانس اجتماعی 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. گزارش بعدیمون هم ارتباط با مسائل پزشکی داره اما متفاوت. یافته های یک پژوهش جدید در ایرلند شمالی از افزایش ابتلا به بیماری سرطان در بین افراد زیر 50 سال حکایت داره. در سالهای اخیر پژوهش های متعددی درباره کاهش سن افرادی که به انواع سرطان مبتلا میشن انجام شده ولی دلایل این امر تا کنون به طور قطعی روشن نشده. هومن عسکری گزارش میده.
The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present.
این پیامی بود که انتشارش در روز جمعه سوم فروردین ماه امسال بسیاری را شوکه کرد. کاترین میدلتون، شاهدخت ویلز و ملکه آینده بریتانیا، در این پیام از ابتلای خود به بیماری سرطان در سن 42 سالگی خبر داد. تنها دو روز قبل از آن هم جامعه ایرانی فرامرز اصلانی، هنرمند سرشناس خود را در اثر ابتلا به بیماری سرطان از دست داده بود. حالا گروهی از پژوهشگران در ایرلند شمالی میگویند شمار مبتلایان به بیماری سرطان زیر 50 سال تنها در طول 25 سال گذشته در این بخش از بریتانیا بیش از 20% افزایش داشته است. پروفسور هلن کولمن میگوید مشابه این روند در بخش‌های دیگر جهان هم مشاهده شده است. دانشمندان تصریح کردند که موفق نشدند توضیح دقیقی برای رشد چشمگیر ابتلا به انواع سرطان در میان افراد زیر 50 سال ارائه دهند. با این همه پروفسور کولمن میگوید در این مرحله میتوان تنها گمانه زنی کرد. به گفته این دانشمند متخصص همگیر شناسی سرطان، عوامل مختلفی میتوانند در ابتلای نسل‌های جوان به بیماری سرطان نقش داشته باشند. استعمال دخانیات، نوشیدن الکل و چاقی از جمله این عوامل عنوان شدند. آنچه دانشمندان را با پرسش‌های بیشتری مواجه کرده اما این واقعیت است که از جمعیت آماری زیر 50 سال مورد استناد بسیاری از آنها نه سیگار می‌کشیدند، نه در مصرف الکل زیاده روی می‌کردند و نه اضافه وزن چندانی داشتند. بنابراین پروفسور کولمن میگوید شاید توضیح دیگری که بشود برای پدیده شایع شدن سرطان در بین جوانترها ارائه داد عوامل دیگری باشد که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده. عواملی از جمله قرار گرفتن بشر مدرن در معرض مواد شیمیایی در محل زندگی یا اثرات جانبی برخی داروها در طولانی مدت از جمله انواع آنتیبیوتیکا و البته روی آوردن بی‌رویه انسان‌ها به مصرف غذاهای فراوری شده. پژوهشگران همچنان تأکید می‌کنند که آنچه تاکنون برای توضیح رشد فزاینده سرطان اعلام شده قطعیت ندارد و در این مرحله تنها به عنوان نظریه‌هایی در میان دانشمندان ارائه شده است. با این همه متخصصان بر روی یک مسئله توافق نظر دارند و آن هم اینکه نباید از نشانه‌های غیرمعمول در وضعیت سلامتی خود غافل شد. با توجه به اینکه الگوی سنی ابتلا به سرطان به سرعت در حال تغییر است، دانشمندان تأکید می‌کنند باید بدون توجه به مؤلفه سن هر گونه تغییر و نشانه‌ای در وضعیت فیزیکی و سلامتی را جدی گرفت. پروفسور هلن کولمن می‌گوید اگر چیزی در وضعیت بدن و الگوی سلامتیتان دیدید که به نظرتان غیر معمول بود، حتماً آن را با پزشک خود در میان بگذارید. به گفته این دانشمند بریتانیایی، هر گونه تغییر در عادات مزاجی، سرفه‌های مکرر یا تغییر غیر معمول در پوست از جمله این موارد است. دکتر کولمن تأکید می‌کند گرچه احتمال ابتلا به سرطان چندان بالا نیست، اما اگر هم به سرطان مبتلا شده باشید، تشخیص زود هنگام و آغاز سریع روند درمانی بر نتایج نهایی تأثیری حیاتی دارد.
بله، هیچ چیزی مهمتر از سلامتی شما نیست. توصیه هایی که هومن عسکری در این گزارش به نقل از متخصصان عنوان کرد رو حتما جدی بگیرید، اما نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید در مورد همه اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید، گزارش ها، خبر ها و همچنین مصاحبه ها و هر اون چیزی که خود شما دوست دارید. @ فرداگرام در واقع شناسه تلگرام ماست، از اونجا میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره پیام رسان واتساپ ما هم هست 20420-725-97-0000. اما اگر به وبسایت ما سر بزنید radiofarda.com میتونید جزئیات بیشتر درباره خبرها، خبرهای بیشتر و گزارش‌های تحلیلی رو اونجا ببینید. اگر همین الان سر بزنید میبینید که گزارشی تحت عنوان نظر سانسور شده میلان کندرا درباره خمینی و سلمان رشدی چه بود. گزارش بسیار جالبیه و همچنین گزارش های دیگری که در وبسایت ما منتشر شده. همچنان با ما باشید و روز و روزگار خوش.